ملاقات 53. بدون تردید اگر انسان بخواهد متصف به صفات حضرت بقیت الله ارواح نافدا شود تا به او نزدیک گردد، تا با او رابطه داشته باشد و تا از شر شیطان و نفس اماره راحت شود، باید تزکیه نفس کند و خلوص نیت و روح پاک داشته باشد، که شاعر میگوید اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. و یا لااقل آنچه را که میداند برای خدا عمل کند و در اعمالش اخلاص داشته باشد، که در روایت آمده من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به آنچه که میداند عمل کند، خدای تعالی علم آنچه را که نمیداند به او مرحمت میفرماید. و در حقیقت شخص با تقوا کسی است که هر چه را از احکام اسلام یاد گرفته، در مرحله اول به فکر عمل کردن به آن باشد و هیچگاه کوچکترین دستور و تکلیفی را فراموش نکند و دقیق به وظایفش عمل نماید. و در مرحله دوم در آن کار اخلاص داشته باشد و هیچ کاری را بدون خلوص نیت انجام ندهد، که قطعاً در این صورت مورد توجه حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار می گیرد. در این زمینه قضیه عجیبی نقل شده که ما در اینجا برای خوانندگان محترم آن را می آوریم. در سال 1332 که تازه وارد حوزه علمیه قم شده بودم، به مدت 15 روز در منزل حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ محمد رازی سکونت داشتم. در همین مدت مردی به نام کربلایی محمد کاظم کریمی ساروغی میهمان معظم الله بود. من در آن موقع با فدایان اسلام و به خصوص با رهبر آنها مرحوم حجت الاسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی ارتباط خوبی داشتم. آنها و حاج آقای رازی آقای کربلایی محمد کاظم را خیلی احترام می کردند. نه به خاطر آنکه اون مرد با سواد و عالمی باشد و نه به خاطر آنکه اون مرد قاطع و قدرتمندی باشد و نه به خاطر آنکه اون مرد ثروتمند و با نفوذی باشد، بلکه تنها به خاطر آنکه او در اثر عمل کردن به آنچه از احکام اسلام دانسته است، مورد توجه حضرت بقیت الله روحی له الفدا قرار گرفته و بزرگترین ثروت معنوی را به او داده بودند. یعنی او را در یک لحظه حافظ قرآن کریم کرده بودند. آن هم نه به طور معمولی، بلکه هر سوره و آیه‌ای را که به او تعلیم داده بودند، خواص آن و تمام خصوصیات آن آیه را در حافظه او سپرده بودند. در مدت این 15 روز که من با او معاشر بودم، چند قصه و جریان خودم از او دیدم که برای شما خوانندگان محترم نقل می کنم تا بدانید که این حفظ قرآن طبیعی نبوده، بلکه اگر شخصی با حافظه بسیار قوی بخواهد در ظرف 100 سال مثل او حافظ قرآن شود ممکن نیست. ضمناً تذکر این نکته لازم است که کربلایی محمد کاظم به قدری کم حافظه و ساده‌لوح و کم استعداد بود که در مدت 15 روزی که من شب و روز با او بودم، با آن که من اصرار زیادی داشتم که او اسم مرا یاد بگیرد و در حافظه‌ای که قرآن محفوظ است اسم من هم حفظ شود، او خیلی با زحمت این اواخر اسم و فامیل مرا یاد گرفته بود و حتی عرفیات خوبی نداشت. ای کاش او را می دیدید که خود این کم حافظه‌ای و سادگی و کم استعدادی بهترین دلیل بر معجزه بودن حفظ قرآن او بود. علاوه مگر ساده حافظ قرآن بود؟ نه، بلکه اگر جریانات زیر را که 10 مرتبه در حضور علما و مراجع تقلید اتفاق افتاد با دقت ملاحظه بفرمایید، باور می کنید که ممکن نیست به طور عادی این عمل انجام شود. مثلا یک روز مرحوم حجت الاسلام آقای سید عبدالحسین واحدی، یکی از سران فدایان اسلام، با زحمت چند روزه از چند سوره قرآن کلماتی را به طوری کنار هم تنظیم کرده بود که وقتی در محضر جمعی از علما آنها را خواند، هیچ یک از آنها حتی احتمال هم نداده بودند که آن آیه از قرآن نباشد. ولی کربلای کاظم به او گفت این کلمه را از فلان سوره و آن کلمه را از فلان سوره دیگر و تقریباً 20 کلمه را از 20 سوره همه را یک یک نام برد و قبل و بعد آن کلمه را از همان سوره‌ای که نام می برد تلاوت می کرد و گفت چند واف هم از جیب برای وز کردن کلمات در بین آنها گذاشته ای و می خواهی مرا امتحان کنی؟ این عمل در حضور جمعی از علما بود که همه به او احسن گفتند و حتی بعضی از بزرگان از جا برخاستند و دست او را بوسیدند. یک روز من او را به شخصی معرفی می کردم و به او می گفتم آنچنان که ما سوره فاتحه را حفظیم، ایشان تمام قرآن را حفظند. او رو به من کرد و گفت حالا تو سوره فاتحه را خوب حفظی؟ گفتم معلوم است، زیرا همه روزه 10 مرتبه لااقل در نمازهای واجب آن را می خوانم. گفت کلمه وسط سوره حمد کدام است؟ من خواستم کلمات را بشمارم و کلمه وسط سوره حمد را برای او بگویم. گفت نه، همینطوری بگو. گفتم نمیدانم. خود او گفت کلمه وسط سوره حمد نستعین است که 12 کلمه آن طرف این کلمه است و 12 کلمه این طرف این کلمه است و این کلمه در وسط این 2 12 کلمه واقع شده است. و من بعدها با امتحانات و تحقیقاتی متوجه شدم که او تمام کلمات قرآن را با محاسبه دقیق از این قبیل می داند. و حتی هر زمان یک کلمه از قرآن را از او سوال می کردم که مثلا این کلمه چندمین کلمه قرآن است، فوراً بدون معطلی می گفت این کلمه مثلا 1000مین کلمه قرآن است. و به همین ترتیب آیات را و حتی اگر می خواست تعداد حروف قرآن و یا چند مرتبه مثلا الله و یا سایر کلمات در قرآن ذکر شده همه را می دانست و می گفت و از این جهت فوق‌العادگی عجیبی داشت. یک روز به او گفتم فلانی بسیار مغروز است و از من تقاضای دعایی کرده. اگر شما چیزی در این باره می دانید بفرمایید تا به او بگوییم. او گفت من جز قرآن چیزی بلد نیستم، لذا اگر مایل باشد می توانم از قرآن برای او دستوری بدهم تا قرضش ادا شود. ولی شرطش این است که تو فقط این دستور را به همان شخص بگویی و او هم نباید به کسی بگوید و الا اثرش از بین می رود. من قبول کردم. او به من گفت به او بگو فلان تعداد تا 10 روز آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا را بخواند ان شاء الله قرضش ادا می شود. من این دستور را به او گفتم، او هم عمل کرد و در همان روز 10 با آنکه قرض سنگینی داشت از جایی که احتمالش را نمیداد قرضش ادا شد. یکی از خصوصیاتی که همه را به حیرت آورده بود و شاید بیشتر از هر چیز از این طریق او را امتحان می کردند این بود که هر قرآنی را ولو قرآن خطی منحصر به فردی را به او می دادند و از او می خواستند که فلان آیه را پیدا کند، بدون ورق زدن قرآن را طوری باز می کرد که آن آیه در یکی از آن 2 صفحه‌ای که در مقابل صورتش بود قرار داشت و خودش آن را با سر انگشت نشان می داد. و عجیبتر این بود که اگر کسی کتاب عربی خط ریزی مثل مکاسب و شرح لمه را به او می داد و می گفت آیات قرآن این صفحات را پیدا کن، با آنکه آیات قرآن در آن صفحات بسیار کم بود و علاوه طوری آنها را ننوشته بودند که مشخص باشد، در این حال بدون حتی لحظه معطلی آن آیات را ولو کوتاه بود نشان می داد و می گفت این آیه یا این جمله از فلان سوره و فلان آیه قرآن است. یک روز یک کلمه را در کتاب عربی که من می‌خواندم یعنی پیش روی من بود به من نشان داد و گفت این کلمه از قرآن است. من ابتداعاً به خیال آن که دیگر کلمه که نمیتواند مشخص باشد که از قرآن یا از غیر قرآن است، زیرا مثلا کلمه کفرو ممکن است هم در قرآن باشد و هم دیگری آن را بنویسد و یا بگوید، ولی با کمال تعجب دیدم آن کتاب در آن صفحه در موضوع این کلمه از قرآن از نظر ادبی بحث می کند و آن را در آنجا آورده است. در اینجا از او سوال کردم که چگونه شما اینها را می فهمید؟ گفت وقتی کتابی را که در آن آیات قرآنی است باز می کنم، کلمات و آیات قرآن در مقابل چشمم تلالو می کند و نورانیت دارد. لذا مستقیماً انگوش روی آن می گذارم. او در هر شبانه روزی یک ختم قرآن را می خواند که ما وقتی حساب کردیم تقریباً هر جزء قرآن را در مدت 15 دقیقه تلاوت می کرد. و عجیبتر این بود که با همین سرعت سوره ها و آیات قرآن را از آخر به اول می خواند. من یک روز قرآن را باز کردم و به او گفتم سوره حجرات را از آخر به اول بخوان. او با همان سرعتی که قرآن را از اول به آخر می‌خواند، از آخر به اول کلمات آن سوره را می‌خواند. شما اگر می‌خواهید اهمیت این عمل را بدانید، تنها سوره توحید را از آخر به اول بخوانید. یعنی بگویید احدون کفن ولم یکن لهو ولم یولد لم یلد الصمد الله احد الله هو قل، تا بدانید که او چه تسلطی بر قرآن داشت. به هر حال شاید به وسیله نقل این قضایا که خودم ناظر آنها بودم و صدها نفر از علما و مراجع تقلید مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی و آیت الله العظما حکیم شاهد آن بودند، توانسته باشم مقداری از وضع کربلای محمد کاظم حافظ قرآن را نقل کنم. ولی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ و بالاخره اگر شما او را یک ساعت می دیدید، یقین می کردید که او قرآن را به طور عادی حفظ نکرده و بلکه شما هم آنچنان که مراجع تقلید مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی از او برای تصحیح قرآنهای نوشته شده استفاده می نمود، استفاده می کردید. و اقل فایده معاشرت با او این بود که با دیدن این معجزه عجیب که نسبت به او انجام شده بود، خدا و حقانیت اسلام و قرآن برای شما ثابت می شد. به هر حال اصل قضیه از این قرار بود. مرحوم کربلایی محمد کاظم برای من نقل می کرد که در ایام محرم واعظی برای تبلیغ به قریه‌ای که ما در آن سکونت داشتیم، یعنی ساروخ که در اطراف شهر اراک است، آمد. او شبها منبر می رفت. من هم که آن روزها جوان بودم و خیلی دوست می داشتم که از معارف و احکام اسلام اطلاعی داشته باشم، پای منبر او می رفتم. یک شب او در منبر سخن از مسئله خمس و زکات به میان آورد و گفت اگر کسی خمس ندهد نمازش درست نیست، زیرا یک پنجم مال غیر مخمس متعلق به سادات و امام زمان علیه السلام است و ممکن است شما لباس و یا مسکنتان را از اموال غیر مخمس خریده باشید و یک پنجم آن مال سادات و امام زمان علیه السلام باشد و شما در اموال آنها تصرف غاصبانه نموده باشید. و خلاصه مطالبی از این قبیل در منبر گفت و من تصمیم داشتم که هرچه می شنوم و یاد می گیرم عمل کنم. لذا با مختصری تحقیق متوجه شدم که ارباب و مالک ده خمس و زکات نمیدهد. ابتدا به او تذکر دادم ولی او اعتنا نکرد. تصمیم گرفتم که در آن قریه نمانم و برای ارباب و مالک ده کار نکنم و از آن ده خارج شوم. هرچه اقوام و به خصوص پدرم به من گفتند که این کار را نکن، من که از خدا میترسیدم نتوانستم حرف آنها را قبول کنم و بالاخره شبانه از ده فرار کردم. تقریباً 3 سال به عملگی و خارکنی در دهات دیگر برای امرار معاش کار می کردم. یک روز که مالک ده از محل زندگی من مطلع شده بود، برای من پیغام فرستاد که من توبه کردم و خمس و زکاتم را می دهم و دوست دارم به ده برگردی و در نزد پدرت بمانی. من قبول کردم و به ده برگشتم و در زمین خودم که ارباب و مالک ده به من داده بود نصف کاری می کردم و نصف درآمد خود را بین فقرا همان محل تقسیم می نمودم و بسیار به فقرا و مستمندان کمک می کردم و دوست داشتم همیشه یار و مددکار مردمان ضعیف و مستضعف باشم. تا آنکه یک روز تابستان که برای خرمنکوبی به مزرعه رفته بودم و گندم‌ها را جمع کرده بودم و منتظر بودم نسیمی بیاید تا گندم‌ها را باد دهم و کاه را از گندم جدا کنم، هرچه منتظر شدم بادی نیامد و آسمان کاملا راکت بود تا بالاخره مجبور شدم به طرف ده برگردم. در بین راه یکی از فقرای ده به من رسید و گفت امسال چیزی از محصولت را به ما ندادی، آیا ما را فراموش کردی؟ گفتم خیر، خدا نکند که من از فقرا فراموش کنم، ولی هنوز نتوانستم محصول را جمع کنم و این را بدان که حق تو محفوظ است. او خوشحال شد و به طرف ده رفت، ولی من دلم آرام نگرفت. به مزرعه برگشتم و مقداری گندم با زحمت زیاد جمع کردم و برای آن مرد فقیر برداشتم و قدری هم علوفه برای گوسفندانم درو کردم و چند ساعت بعد از ظهر، یعنی حدود عصری بود که گندم‌ها و علوفه‌ها را برداشته و به طرف ده به راه افتادم. قبل از آن که وارد ده بشوم، به باغ امامزاده مشهور به 72 تن رسیدم. در آنجا دو امامزاده به نام‌های امامزاده جعفر و امامزاده صالح دفنند و یک قسمت هم به نام 40 دختران معروف است. من روی سکوی در امامزاده برای رفع خستگی نشستم و گندم‌ها و علوفه‌ها را کناری گذاشتم و به طرف صحرا نگاه می‌کردم. دیدم دو نفر جوان که یکی از آنها بسیار خوش‌قد و قامت بود با شکوه و عظمت عجیبی به طرف من می‌آیند. لباس‌های آنها عربی بود و عمامه سبزی به سر داشتند. وقتی به من رسیدند بدون آنکه من آنها را قبلاً دیده باشم، همان آقای با شخصیت اسم مرا برد و گفت کاظم، بیا با هم برویم فاتحه‌ای در این امامزاده برای آنها بخوانیم. من گفتم آقا، من قبلاً به زیارت رفتم و حالا باید برای بردن علوفه به منزل بروم. فرمود بسیار خوب، این علوفه ها را کنار دیوار بگذار و با ما بیا فاتحه‌ای بخوان. من هم اطاعت کردم و عقب سر آنها حرکت نمودم. آنها به طرف امامزاده رفتند. امامزاده اول را زیارت کردند و فاتحه‌ای برای آن امامزاده خواندند و سپس به طرف امامزاده بعدی رفتند. من هم عقب سر آنها به آن امامزاده داخل شدم. در اینجا دیدم آنها چیزهایی می‌خوانند، من متوجه آن نمی‌شوم، لذا ساکت کنار امامزاده ایستاده بودم. ناگهان چشمم به کتیبه اطراف سقف افتاد. دیدم کلماتی از نور آنجا نوشته شده. همان آقای با عظمت رو به من کرد و فرمود کربلای کاظم، پس چرا چیزی نمیخوانی؟ گفتم آقا، من ملا نرفتم، من سواد ندارم. فرمود ولی تو باید بخوانی. و سپس نزد من آمد و دست به سینه من گذاشت و محکم فشار داد و گفت حالا بخوان. گفتم چه بخوانم؟ فرمود این طور بخوان: بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. من این آیه را با چند آیه دیگر که بعد از این آیه است به همراه آن آقا خواندم. آن آقا همچنان دست به سینه من کشید تا رسیدم به آخر آیه 59 که با این کلمات آن آیه ختم می شد: انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. من صورتم را برگرداندم که به آنها چیزی بگویم. ناگهان دیدم کسی آنجا نیست و از آن آقایی که تا همین لحظه دستش روی سینه من بود خبری نیست و دیگر از آن نوشته ها هم که روی سقف بود چیزی وجود ندارد. در این موقع دچار ترس و رعب عجیبی شدم و دیگر نفهمیدم چه شد. یعنی بیهوش روی زمین افتادم. نزدیک از آن صبح بود که به هوش آمدم. هوا هنوز تاریک بود. جریان روز قبل را هم فراموش کرده بودم. چند دقیقه مثل کسی که از خواب بیدار می شود و نمی داند کجاست نشستم و به اطرافم نگاه کردم. در بدنم احساس خستگی عجیبی می نمودم. وقتی متوجه شدم که در امامزاده هستم، به خودم بد و بیرا گفتم و خودم را سرزنش کردم که مگر تو کار و زندگی نداری؟ آخر اینجا چه کار میکنی؟ بالاخره از جا برخاستم و از امامزاده بیرون آمدم و بار و علوفه را به دوش گرفتم و به سوی ده حرکت کردم. در بین راه متوجه شدم کلمات عربی زیادی بلدم و سپس ناگهان به یاد تشرفی که روز قبل خدمت آن آقا پیدا کرده بودم افتادم. باز ترس و رعب مرا برداشت، ولی این دفعه زود خودم را به منزل رساندم. اهل خانه‌ام خیلی مرا سرزنش کردند که تا این موقع شب کجا بودی؟ من چیزی نگفتم و علوفه را به گوسفندان دادم و صبح زود آن گندم‌ها را به در خانه آن مرد مستمند بردم و به او تسلیم نمودم و بدون معطلی به نزد پیش نماز محل آقای حاج شیخ صابر عراقی رفتم و داستان خودم را از اول تا به آخر گفتم. آقای پیش نماز به من گفت آنچه میدانی بخوان. من آنها را خواندم. به من گفت اینها آیات قرآنند. او ساعتها مرا امتحان میکرد و هرچه میپرسید جواب میدادم. کم کم مردم ده از موضوع مطلع شدند، ولی من مشغول کشاورزی و کار خودم بودم. تا اینکه یک روز به دهکده شهاب که نزدیک ملایر بود رفتم و مشغول کار بودم. مردم ده شهاب قصه مرا به آقای سید اسماعیل علوی بروجردی که از علمای ملایر بودند میگویند. ایشان به ده شهاب تشریف آوردند و با من ملاقات کردند و با اصرار مرا به ملایر بردند و جلسه‌ای تشکیل دادند و قصه مرا برای شخصیت‌های ملایر نقل کردند. آنها مرا بسیار آزمایش و امتحان نمودند و همه تعجب می‌کردند و بالاخره علمای ملایر لازم دانستند که قضیه مرا برای مردم شهرهای مختلف ایران نقل کنند تا همه مردم بدانند که چگونه حضرت ولی از ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به یک نفر که از روی اخلاص وظایفش را عمل می کند اظهار لطف می فرمایند. خلاصه مرا ابتدا به آیت الله العظما آقای بروجردی معرفی فرمودند. من به قم آمدم. ایشان از من امتحان زیادی کردند و بالاخره مطمئن شدند که امام عز علیه السلام به من این لطف را فرمودند. حوزه علمیه و تمام علمای بزرگ قم مرا دیدند و همه این حقیقت را اذعان دارند. سپس تجار محترمی که من اسم آنها را فراموش کردم مرا به نجف اشرف و کربلای معلا خدمت علمای نجف و کربلا فرستادند. چند نفری هم در این سفر با من همراهی می کردند. من خدمت علما و مراجع نجف رفتم که الان اسم آنها را فراموش کردم. ولی آقای آیت الله العظما میلانی که آن موقع در کربلا بودند و آقای آیت الله العظما حکیم که در نجف بودند به من فوق‌العاده محبت کردند و همه آنها به اعجاز حضرت ولی اثر و نافدا اقرار نمودند. و وقتی به ایران برگشتم باز جمعیت فدایان اسلام مرا برداشتند و فعلا در قم هستم و با شما نشستم و حرف میزنم. این بود مختصری از شرح حال من. من در اینجا از او تشکر کردم و قصه او را در همان موقع یادداشت نمودم که امروز موفق شدم آن را عیناً برای شما خوانندگان عزیز نقل کنم. ضمناً چند نکته را لازم می دانم در پایان این حکایت تذکر دهم. 1. آقای کربلای محمد کاظم کریمی ساروغی فراهانی عراقی حافظ القرآن در سال 1378 هجری قمری در روز تاسوعا در سن 78 سالگی در قم فوت کرد و در قبرستان نو قم مدفون گردید. خدا او را رحمت کند. 2. مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی پس از ملاقات با مرحوم کربلای محمد کاظم دستخطی مرقوم فرموده بودند که عیناً درج می شود. بسمی جلت اسماؤه. با ایشان یعنی کربلای محمد کاظم مجالس عدیده‌ای در نجف اشرف و در کربلا ملاقاتمان شده و جمعی از اهل علم حضور داشتند و همچنین از سایر طبقات هم بودند و به انهای کثیره و به طرق مختلفه از ایشان اختبار شد. حقیقتاً مهارتشان در اطلاع به آیات و کلمات قرآن مجید امریست برخلاف عادت و موهبتی است الهیه و هر شخصی که با ایشان قدری معاشرت نماید و به اوضاع و احوال ایشان در مراحل عادی مطلع شود و قوه حافظه ایشان را در سایر امور امتحان نماید کاملا ملتفت می شود و بالوجدان می یابد که این گونه تسلط ایشان در معرفت به جمیع خصوصیات قرآن مجید کرامت فوق العاده و بلکه توان گفت فرزن قوه حافظه هر انداز قوت داشته باشد نتواند عهده‌دار شود این گونه امتحانات و اختبارات را که به انهای دقیقه بسیار به عمل آمد و هو سبحانه و تعالی یهب ما یشاء لمن یشاء و له الحمد. الاحقر محمد هادی الحسینی المیلانی. 3. به مرحوم کربلای محمد کاظم قرآن را به طور صحیحی تعلیم داده بودند و لذا علمای بزرگ مثل آیت الله العظما بروجردی بعضی از اختلافات قرا را از ایشان سوال می کردند و مرحوم آیت الله خالصی تمام قرآن را نزد او خوانده بود و اغلاط موجود در قرآن که به وسیله اختلاف قرائت به وجود آمده است تصحیح کرده بود و من خودم تقاضا کردم که آیه شریفه 129 سوره صافات را بخواند. او آن آیه را طبق قرائت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خواند، یعنی گفت سلام علی آل یاسین، و حالان که در قرآن ها اکثرا به غلط نوشتند سلام علی آل یاسین. 4. در آن وقتها که کربلای محمد کاظم جریانش را برای علما نقل می کرد، برای عموم نمی گفت که آن آقا چه کسی بوده و تنها به عنوان برخورد با دو سید قضیه را شرح می داد. جمعی گمان می کردند که این دو نفر همان دو امامزاده بودند که این موهبت را به او نمودند و حالان که به دلایلی این چنین نبوده، بلکه به طور قطع یکی از آن دو سید که با کربلای محمد کاظم حرف می زده و دست به سینه او کشیده حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا بودند، زیرا آنها به زیارت امامزاده رفته بودند و برای آنها فاتحه می خواندند و معنی ندارد که خود امامزاده خودشان را زیارت کنند و برای خودشان فاتحه بخوانند و علاوه یک چنین معجزه‌ای آن هم با آن خصوصیات در ظرف یک لحظه نمیتواند جز کار ولی الله الاعظم که ولایت تکوینی بر ما سوالا دارد بوده باشد. و از همه بالاتر گاهی مرحوم کربلای محمد کاظم خودش تصریح میکرد که آن آقا حضرت ولی عصر علیه السلام بوده است.